بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث براءت، جلسه 89 از مسلسل 859، دوشنبه مورخ 28/11/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل مرحوم شیخ انصاری بر این که نقل قطعی فضائل و مصائب اهل البیت و استناد به اخبار من بلغ صحیح است بیان شد. سه نکته رو در پاسخ از مطالب مرحوم شیخ اشاره می کنی. نکته اول، ایشون ادعا کردند به حکم عقل نقل فضائل مذکور به خبر ضعیف حسن است. عرضمون این است که حکم عقل به حسن یک عمل در دو صورت است. صورت اول، عملی مصلحت تام داشته باشه بدون هیچ مفسده متصوره در اون عمل. صورت دوم، اگر عمل مفسده هم داره با یک مصلحت اقوا و اهم تضاحم داشته باشه و عقل حکم کند که مصلحت اهم از مفسده است، لذا حکم به حسن این فعل داشته باشه. در ما نحن فی بلا شبهه اسناد قطعی یک فضیلت با این که احتمال خلاف واقع بودن او متصور است، به حکم عقل کدام مصلحت اقوا رو داره که قبح این اسناد قطعی رو تحت شعاع قرار بده و عقل بگه مصلحت اقوا اهم است، لذا این عمل رو انجام بده؟ در مواردی عقل بلا شبه حکم به اهمیت مصلحت رو داره. مثلا کذب سبب نجات یک مؤمن بشه از قتل، عقل حکم میکنه حفظ نفس المحترمه اهم است از یک کذب و مفسده یک کذب، لذا عقل میگه الکذب حسن فی هذه السوره. ولی در ما نحن فی کدام مصلحت اهم رو عقل درک میکنه که به خاطر این مصلحت اهم اسناد قطعی بده انسان یا امر مشکوک الوقوع رو به معصوم؟ صغرن و کبرن مناقشه ممکنه بدون تقویت باور اعتقادی بشه، ولی فردا اگر یکی دیگه آمد خوب تنقیحش کرد و آقا اینه که میگنی از ریشه باطله، این اصلا سندش، مگه ما فضائل خلفا رو یا دیگران رو صحابه رو کنن نقل میکنن چجور نقد میکنیم؟ میگیم این سندش ضعیفه، یه قابل اعتماد نیست، او قابل اعتماد نیست، شما یک فضیلتی که نمیدونید، مشکوک، خبر ضعیفی، قطعا نقل کنید که حضرت امیر اینجوری بوده، پس تو معتقد باش بهش. و بعدن یکی میاد میگه آقا یکی سندش اینه که، بعد تزلزل در عقیده پیش نمیاد، بعد خدعا نمیشه، بعد اقراء به جهل نمیشه.
دیگه با اصول کلی که ما برای ائمه در اعتقادات ثابت میکنیم تضاد نداشته باشه، یعنی
بازم اسناد قطعی دادن از کجا؟ ببینید حالا یک اشاره میکنیم در ذیل این بحث که ما در مواردی که دیگران نقل میکنن وثوق به صدور داریم، و باز بحث آخر را دقت کنید، خیلی از فضائلی رو که اعدا نقل میکنن از باب الفضل و ما شهدت بل اعدا، او ما این وثوق به صدور داریم، اما مدادای منبری تحت تأثیر قرار میگیره، یه معجزاتی نقل میکنن، یه چیزایی نقل میکنن که اینا هیچ کدوم بالاخره خیلی بعیده، سبب استحکام توهمی عقاید میشه. بعدن که خدشه بکنن شما به حالا مثالش اینجا خیلی چیز نیست، من یه وقتی عرض کردم در بعضی جلسات بعضی از فقولم بودن اشاره میکردم که خب آقا اینقدر رو خطبه قدیر سرمایه گذاری کردن، آقا از حفظ کنید جایزه بگیرید، این خطبه قدیر الان بازسازی خود این خطبه به شکلی که هست خیلی قابل استناد نیست. بحث قدیر هویت شیعه است. پیغمبر فرموده من کنت مولا فاضا علی مولا، ریشه امامت شیعه است، هویت ماست. وقت بعضی میان که ان قدیر رو با این خطبه یکسان نگاه میکنن. خب بابا فردا یکی آمد تشکیک کرد که این خطبه قدیر که مسند نقل نشده هیچ جا، فقط مثلا در احتجاج آمده غیر مسند، وقت بعد ایجاد توهم کرد، پس آقا همه اونایی که میگن همه قدیر واقعیتش اینه. ببینید اینا چیزاییست که آسیب داره جدا. این که ما بیایم استحکام عقائدی مردم الان مثلا، نه اینا فردا بالاخره وقتی که تشکیک بشود، بعد تشکیک به خیلی جاها کشیده میشه، مثل بعضی از تطبیق بعضی از علائم ظهور و بعضی از همین جدیدن این رئیس مجلس تنفیذی حزب الله ایران بود، صدا شمسفی و دین گعدهی بود که از علمای لبنانی هم که خیلی راجع به ظهور و اینا کار کرده و اونا ایشون هم در جلسه بود و بعد شروع کرد باز یک سری روایات که آقا ظهور نزدیکه. گفتم آقا شیخ چی جور شما دارید عقاید مردم رو با یه حرفا بنیان گذاری میکنید؟ نه خیر اینا نقل چیه فلان روایات بعضی هست. گفتم آقا نکنید این کار رو، سابقه داره در تشیع که بعضی از شهرهای عریق عمیق شیعی که تشیعشون همسنگ قومه، سابقه داره همینطور بعض روایات علائم ظهور رو تطبیق دادن، ظهور نزدیکه کم کم مردم دل سرد شدن، گزارشگری میشد از شهر میرفتن بیرون، صبح اسب میبردن اسلحه میبردن نگاه میکردن به طرف مشرق که حضرت کی میاد. خب کم کم یه جوری شد مثل فضل ابن روزبهان خواجه ملای شیرازی آمد به این شهر شروع کرد تبلیغ کردن، گفت آقا از اصل دروغه، امام زمانش هم دروغه، گزارش داریم مردم همون شهر سنی شدن. و چرا ما یک کاری بکنیم که اونقدر فضائل قوی داریم، اینقدر برهان‌های دقیق داریم؟ حالا علائم ظهور باید یک کاری کرد که اگر این فردا ظهور بشه مردم آمادگی داشته باشن، هزار سالم طول بکشه مردم تزلزل نکنن. این وضعی که بزرگان عقائدی ما مثل شیخ مفیدها، شیخ طوسیها، علامه حلیها این سبکو به کار می بردن. ما شذوذی مثل سید ابن طاووس داریم که هی روایات علائم ظهور می آورد و تطبیق می داد و استنتاج می کرد و اینا. ما نباید شیعه رو، این یک مکتب عقلانیه که همش رو به گسترش بوده، چون نخبگان تشیع با عقلانیت و استدلال مسیر رو پیش می بردن، بنیانهای فکری تشیع بر اساس برهان و استدلال بنیان گذاری شده. لذا گاهی عرض میکنم نخبگان مکتب مخالفین رو جذب میکرده است. کشاجم بارها گفتم از علمای بزرگ شیعه قدیریه داره، کشاجم نوه سندی ابن شاهکه، یعنی تشیع نفوذ میکنه تا قلب، تا خانواده بزرگترین مخالفین خودش. حفید سندی ابن شاهک میشه از علمای بزرگ شیعه قدیریه داره، علامه امینی قدیریهش متذکر میشه. برای چی؟ برای که بر اساس برهان بنا شده، بر اساس استدلال بنا شده. لذا این برهان و استدلال در ایام غیبت صغرا به تعبیر بعضی از علمای شیعه الفتنه التي امتحنت الشیعه بها، یه فتنه بزرگی که هر مذهب دیگری می بود در این خلأ رهبری قرار می گرفت و مذهب تمام شده بود، ولی تشیع نه تنها تمام نشد که گسترش پیدا کرد و گسترش پیدا کرد و امروز گسترش پیدا می کنه. برای چی؟ برای که بر اساس برهان استدلال بنا شده است. لذا این مستمسکات ضعیف و یه روایت ضعیف میبینن بلافاصله تو این فضاهای مجازی، یک حادثه میبینن بلافاصله تطبیقش میدن. اینا چیزایی نیست که واقعا بشه بنیان مذهب رو بر اساسش گذاشت. لذا استحکام عقاید آنقدر روایات فضائل و مناقب قوی داریم که اونا رو مطرح کنیم سبب استحکام عقایدی مردم بشه، نوبت بی حرفای ضعیف سردستمالی که قیل یقال و فلان مداح گفته است ما هم به تبع او بگوییم، نوبت به اینا نمیرسه واقعا. خیلی خوب، حالا بگذاریم. خب دقت کنید اینجا یه نکته رو در ذیل اشاره کنیم، ذیل این نکته اول یه مطلب رو ببینید. ما این مطلب شیخ انصاری رو قبول داریم که که نشر فضائل اهل بیت حسن و عقلن و قطعن، حتی ذکر مصالب اعداء اونها حسن و قطعن، اجازه شکی نیست، اونم به دو جهت. یکی این که اهل البیت واسطه فیضن و جنبه منعمیت دارن، نشر فضائل آنان مصداق شکر منعم است و بلا شبه عقل حکم به حسنش میکنه. جهت دوم، رعایت جنبه های اخلاقی در زندگی مردم به حکم عقل، امر دارای رجحانی است و رعایت جنبه های اخلاقی متوقف است بر شناخت اسوه های اخلاق. لذا شناخت اهل بیت و معرفت فضائل آنها موجب محبت آنهاست. هر کس فضائل اونها رو بشناسه لا محال محب اونها میشه و محبت موجب اتباع است. ولی این نشر فضائل با اخبار صحیح حاصل میشه و انتصاب قطعی فضائل محتمل به اهل البیت حسن عقلی نخواهد داشت، اگه نقل کنه به عنوان علام نقل که او بس آخر ببرد. اسناد قطعی، پس اسناد قطعی الان میگیم نقل علامان نقل که بحثی نیست، که انسان یه خبری رو که یقینم داره کذبه از قول قائلش بگه، نمیبی نداره بگه فلانه اینجوری گفته ولی الان من نمیدونم درسته یا نه، یا میدونم اینجوری گفته ولی حرفش درست نیست، مصداق اقرای به جهل نباشه. نقل کنه فلان کتاب اینجوری نوشته، العهدت علی، من نمیدونم، این که بحثی نیست، بحث اینه که اسناد قطعی بده. نکته دوم، دقت کنی، شیخ انصاری به دو روایت هم تمسک کردن برای این که به حکم اخبار من بلغ نقل فضائل و اسناد قطعی فضائل ضعاف صحیح. یکی روایت عدت و داعی بود، من بلغه شیء من الخیر، خب بحث اینه که ثبت العرش ثم انقش، از کجا معلوم اسناد قطعی فضیلت گفته شده به خبر ضعیف شیء من الخیر باشه تا مصداقی از این روایت قرار بگیره؟ حسن عقلیش ایشون اشاره کردن، حسن عقلیش هم در نکته اول رد شد. نه اون شیء من الخیر، دقت کنید، شیء من الخیر است. اینجا غیر از اون، خیلی فرق داره با اونجا، بسیار فرق داره. نه دقت کنید، اینجا فرق میکنه، اینجا میخواد اسناد قطعی بده، خود این اسناد قطعی باید خیر باشه. اینو دقت کنید، این اسناد قطعی باید خیر باشه، اونجا عمله، اینجا اسناد قطعیه، اسناد قطعی باید خیر باشه. اسناد قطعی مگه خیره؟ ایشون دقت داشت، مرحوم شیخ انصاری آمد ابتدا حسن عقلی این اسناد رو ثابت کرد، ما درونم در نکته اول تشکیل کردیم. روایت دومی که عجب است، تمسک کردن به روایت نبویه تسننیه من بلغه من الله فضیلتون و اخذ بها و عمل بها ایمانا بالله رجاء ثوابه. اولا این روایت تسننیه است، به این لسان در مجامع شیعه نیامده. ثانیا حالا نمیدونیم واقعا مرحوم شیخ انصاری از این کلمه فضیلت که در این روایت آمده استنتاج کردن، که یعنی فضیلتی از فضائل پیغمبر و اهل بیت اگه نقل بشه، اینجوری استنتاج کردن ایشون. فضیلت بی‌معنا نیست در این روایت، در این روایت فضیلت معناش اینه امر ذو فضل و ذو ثواب. شاهدش هم اینه من بلغه من الله فضیلتون و اخذ بها و عمل بها، یعنی اگه یک امر ذو ثوابی از خدا به شما رسید، اخذ کردید، عمل کردید بر طبقش، یعنی نمازی، روزه، غسلی، چیزی. این روایت فضیلت مربوط به فضائل نیست اصلا. لذا این روایت که یه روایت تسننیه است، سندش هم قابل قبول نیست، ربطی به نقل فضائل نداره به خبر ضعاف. خب چرا دیگه؟ نه دیگه، عمل بها، اخذ بها، معلوم میشه یه همون ذو فضله که یه ثوابی داره دیگه. این هم همونه میگه، تازه رجاع ثوابه، اون همون انقیاد رو مطرح میکنه که احتمال سوم که قبلا گفتیم. اینم نکته دوم. مثلا چیزی گرفتن یا فضیلت رو به من اون فضیلت فضائل گرفتن، اونم باشه که همون اشکال وارده برش دیگه. اگه اون نباشه به معنی فضیلت گرفتنیشون که فضائل نقل بشه، پس بی‌معنا نیست اصلا روایت. نکته سوم، اجماعی رو شیخ انصاری از کتاب ذکرای شهید اول نقل کردن، فرمودن این دو روایت میگه نقل فضائل اشکال نداره، مضافن الی اجماع ذکرا، مضافن به ادعای اجماعی که در نقل فضائل شهید اول در کتاب ذکرا نموده. اینم خیلی عجیبه. دقت کنید، جمعی از آقایان از جمله صاحب هدایت المسترشدی، از جمله شیخ انصاری و مرحوم نائینی به شهید اول نسبت میدن که ایشون فرموده است احادیث الفضائل یتسامح بها عند اهل العلم، و این جمله رو گفتن یه ادعای اجماعه از سوی شهید اول که علما در فضائل قائل به تسامح هم. محقق نائینی هم در اجود و تقریرات جلد سوم صفحه 368 می فرماید نسبه الى کثیر من اهل العلم على وجه یظهر کونه من المسلمات عنده. شهید اول به اهل العلم نسبت میدن، مرحوم نائینی میگن معلوم میشه از مسلمات عند اهل العلم، عند علمائنا تسامح در فضائل. حالا کتاب ذکرا رو مراجعه کنید، شهید اول در کتاب ذکرا در مبحث تلقین میت این عبارت رو از صاحب روزه نقل میکنه، مال خودش نیست، که صاحب روزه گفته تلقین میت استحبه جماعات من اصحابنا، جمع کثیری از اصحاب ما میگن تلقین میت مستحبه، و الحدیث الوارد فیه ضعیف لکن احادیث الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم. این همون عبارتیه که به شهید اول تو ذکر آقایون نسبت میدن. شهید اول این عبارت رو از روزه نقل میکنه. حالا خوب دقت کنید، کتاب روزه کدوم کتابه؟ شرح لومه شهید ثانی نخه. این کتاب روزه مقصود روزه طالبین از نووی از علمای اهل سنت است. شهید اول داره از یکی از علمای اهل سنت نقل میکنه، از روضة الطالبین نووی جلد دوم صفحه 138 مراجعه کنید. کاملا قرائن این در حرفای شهید است که مقصود اهل سنت اصلا رضا کدوم اجماع شیعه به شیخ انصاری، به مرحوم نائینی، به صاحب هدایت المستشهدین عرضمون این اصلا اجماع شیعه نیست. روضة الطالبین نووی است، نه ذکرا فرموده شهید اول نه شهید ثانی فرموده است. نگاه کنید عبارتهایشونه ببینید، نگاه این ما هم دیدیم صدر و ذیلشه. حتی دوره قبل میگفتیم یحتمل همچه چیزی باشه، ولی بعدن که نسخ روضة الطالبین نووی رو دیدیم عبارتهای شهید اول که قشنگ بعضی از علمای اهل سنت اینجا میاد میگه فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، اصحابنا کذا، همه اونا روضة الطالبین نووی، چیزی جز اون نیست. شهید اول از روزه شهید ثانی که معنا نداره نقل کنه، روزه شهید ثانی هم چه عبارتی نداره، روشن عبارت مال روضة الطالبین نوویه. مراجعه بکنید شما بعد اشکال کنید ما قبول میکنید. نتیجه این که هر سه نکته مرحوم شیخ انصاری در استدلالشون قابل مناقشه است، لذا به نظر ما اسناد قطعی فضائل و مصائب منقوله به خبر ضعیف با استناد به اخبار من بلغ اسناد قطعیش قابل قبول و قابل پذیرش نیست. بله ما اشاره کردیم روایات فضائل، حالا مثل سایر روایات ولی اینجا بیشتر قرائن پیرامونی غیر از بحث سندی بر وسوق به صدور آدم پیدا میکنه که اون بحث آخره. از جمله قرائن نقل مخالفینه، مخالفینی که همه داعیشون بر اخفاء فضائل اهل بیت است فضیلتی رو نقل میکنن، خب این خودش داعی قوی میشه بر این که انسان وسوق به صدور پیدا کنه. هذا تمام الکلام در امر چهارم، تنبیه و امر پنجم از تنبیهات قاعده تسامح خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله
گفتن تحقیق پژوهشیش رو آماده کنید.
خب خیلی خوب
دانشگاهی فرصت میخوام خدمت شما بدم توضیح تحقیق باشه.
فرصت میذارم باشه
داخل هستم.
خیلی خوب کار خوب
بگیر
از